با درود فراوان به هممیهنان عزیز و ارجمند، به خبرهای امروز دوشنبه 12 اردیبهشت ماه برابر با 2 ماه می توجه فرمایید. کشته شدن اسامه بن لادن رهبر سازمان تروریستی القاعده توسط نیروهای ویژه نظامی آمریکا در میان مردم اروپا به ویژه فرانسه با خرسندی روبرو شد. شبکه‌های رادیو تلویزیون فرانسه در ساعات اخیر و بیدرنگ پس از اعلام قتل بن لادن گزارش‌های خود را به این حادثه مهم تاریخی اختصاص دادند و رادیوی بین‌المللی فرانسه اظهار نظر مقامات دولت فرانسه را در واکنش به کشتن بن لادن پخش کرد و طی مقاله‌ای ضمن تشریح پیشینه رهبر شبکه تروریستی گفت: جمهوری اسلامی در فاصله سالهای 2001 تا 2006 میلادی بین 900 تا 1500 عضو القاعده را نگهداری می‌کرد و علاوه بر عبدالکریم الوحشی و سایر نیروهای عملیاتی القاعده بیش از 30 تن از اعضای نزدیک خانواده بن لادن نیز از سال 2001 میلادی در ایران و در خانه‌های امن به سر می‌بردند. پس از فرار یکی از دختران بن لادن در سال 2010 میلادی و ظاهراً پناه بردنش به سفارت عربستان در تهران، خالد یکی از پسران بن لادن خواستار آزادی همه آنها شد و جمهوری اسلامی سپس تعداد زیادی از اعضای خانوادی اسامه بن لادن را آزاد کرد. پیشتر نیز جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که تا 800 عضو القاعده را تحویل کشورهای آنها داده است. ایران تا کنون هدف هیچ یک از اقدامات مستقیم تروریستی القاعده نبوده است و جمهوری اسلامی متهم است که با گروه‌های طالبان و القاعده در افغانستان مرتبط است و آنها را با کمک‌های مالی و تسلیحاتی مورد پشتیبانی قرار می‌دهد. در همین حال جمهوری اسلامی در واکنش به قتل اسامه بن لادن بدون اظهار نظری در این باره خواستار خروج نیروهای غربی و آمریکا از منطقه شد و سخنگوی وزارت امور خارجه گفت کشته شدن اسامه بن لادن آمریکا و کشورهای غربی دیگر دلیلی برای حفظ حضور خود در خاورمیانه آن هم به بهانه مبارزه با تروریسم ندارند. منابع خبری گفتند رهبران جمهوری اسلامی از کشته شدن رهبر القاعده بسیار متاسف و متأثر شدند ولی واکنشی آشکار در این زمینه نشان ندادند. جمهوری اسلامی مرتب در هر موردی حضور نظامی آمریکا و کشورهای غربی در عراق و افغانستان را که به تصیب سازمان ملل متحد رسیده است مورد انتقاد قرار می‌دهد و آن را عامل اصلی ناامنی تلقی می‌کند. در پی حمله نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه طالبان و القاعده، شمار زیادی از فرماندهان القاعده به ایران گریختند و مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار گرفتند و همینک نیز تعداد زیادی از اعضای القاعده در خانه‌های امن در ایران به سر می‌برند. پس از اعلام خبر کشته شدن اسامه بن لادن رهبر تروریست‌های القاعده، مقامات جمهوری اسلامی حاضر به تایید چنین خبری نشدند. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری دولتی فارس وابسته به سپاه پاسداران گفت آمریکایی‌ها چندین بار این موضوع را اعلام کردند و این حرف آمریکایی‌ها جدی نیست. علاءالدین بروجردی بامداد امروز در صحنه علنی مجلس حاضر به تایید خبر کشته شدن بن لادن نشد و افزود اگر راست گفته باشند که بعد از 10 سال بن لادن را کشتند کار بزرگی نکردند. در همین حال اسماعیل هنیه رهبر گروه حماس که مورد حمایت‌های مالی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی است در واکنش به کشته شدن رهبر تروریست‌های شبکه القاعده که باعث قتل هزاران انسان بیگناه در سراسر جهان شده بود، اسامه بن لادن را جهادگری مقدس و یک مسلمان توصیف کرد و کشتن او توسط سربازان آمریکایی را محکوم کرد و گفت ما این اقدام را نشانه تداوم سیاست مقابله و کشتار آمریکا علیه اعراب و مسلمانان می‌دانیم. از سوی دیگر داستان کل آلمان قرار بازداشت سه تن از اعضای شبکه تروریستی القاعده از جمله یک ایرانی تبار آلمانی را صادر کرد. این ایرانی تبار آلمانی 19 سال سن دارد. رادیو دویچه وله صدای آلمان با اعلام این خبر گفت داستان کل آلمان قرار بازداشت لیدر را به اتهام تدارک عملیات تروریستی و بمب‌گذاری و عضویت در شبکه القاعده صادر کرده است. دو تن از این تروریست‌ها آلمانی مراکشی تبار و یک تن ایرانی تبار آلمانی هستند و پلیس آلمان این ستر را در یک عملیات هماهنگ در شهرهای دوسلدورف، بوخوم و آسن دستگیر کرد. رئیس مجلس رئیس پلیس فدرال آلمان اعضای گروه شبکه القاعده را بین 7 تا 8 تن اعلام کرده که همگی بازداشت شدند. از سوی دیگر انفجار شدید در یک واحد صنعتی شیمیایی در قزوین ده‌ها کشته و مجروح بر جای گذاشت. خبرگزاری‌های دولتی و تحت سانسور جمهوری اسلامی انفجار را در یک مخزن شیمیایی اعلام کردند و مدعی شدند که در این انفجار 2 تن کشته و 11 تن مجروح شدند، ولی منابع خبری رقم تلفات را بسیار بیش از این تعداد می‌دانند. منابع خبری گفتند تعداد مجروحان آنقدر زیاد است که بیمارستان‌های قزوین جای کافی برای بستری کردن آنها نیست و ده‌ها مجروح با هلیکوپتر به تهران انتقال یافتند و در بیمارستان‌ها بستری شدند. این واحد صنعتی که محصولات شیمیایی تولید می‌کرده در شهر البرز در قزوین قرار داشت و بیدرنگ پس از انفجاری مهیب دچار آتش سوزی شد. از علت انفجار و سپس آتش سوزی هیچ خبری منتشر نشده است. ساعتی قبل فرماندار شهرستان البرز اعلام کرد که دست کم 20 تن زخمی شدند و انفجار در یک واحد کالای شیمیایی روی داده است. منابع خبری از کشته شدن دست کم 18 تن و مجروح شدن 42 نفر خبر دادند که حال برخی از مجروحان وخیم است. از سوی دیگر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش مجلس بار دیگر نسبت به گرانی‌های سرسام‌آور و تورم فزاینده ناشی از حذف یارانه‌ها در ایران هشدار داد و گفت که دولت در نظر دارد در بودجه سال جاری خود درآمدهای ناشی از حذف یارانه‌ها را از 30,000 میلیارد تومان به 62,000 میلیارد تومان افزایش دهد که این امر به منظره افزایش دو برابری قیمت‌های کنونی است و فشارهای تورمی زیادی را در پی خواهد داشت و این گرانی ها برای مردم غیر قابل تحمل خواهد بود. احمد توکلی با اشاره به آن که مردم تحمل این همه بار گرانی و تورم را ندارند افزود به همین دلیل دولت نه تنها نتوانسته برخلاف قانون 30% از درآمد ناشی از حذف یارانه ها را به صنف صنعت و کشاورزی اختصاص دهد، بلکه برای پرداخت یارانه های نقدی به مردم نیز ناگزیر از فروش بخشی از ذخایر ارزی و طلای کشور بوده است. در همین حال منابع خبری گفتند بهای هر کیلو گوشت به 4 برابر افزایش یافته است و بسیار از مراکز و واحدهای دامپروری در ایران تعطیل شدند. پایگاه خبری تابناک در تهران در گزارشی می‌نویسد تا سال گذشته 70% دامپروری ها غیر فعال بود و 30% نیز به شدت ضرر دیدند و اعلام کردند که دیگر تولید نخواهند کرد، چرا که نمی دانند آینده چه خواهد شد و به دلیل وارد کردن بی برنامه گوشت بخش تولید گوشت در حال از بین رفتن است. با افزایش بهای آرد تحویلی به نانوایان بیش از 300 نانوایی تنها در شهر تهران به علت عدم سوددهی تعطیل شدند. رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران امروز با اعلام خبر تعطیلی حدود 300 واحد نان سنتی در تهران گفت عوامل متعددی پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بروز چنین وضعی مؤثر بوده که افزایش نرخ حاصلهای انرژی یکی از این موارد است. از سوی دیگر تقسیم غنایم و ثروت‌های زیرزمینی ایران میان عوامل سرکوبگر سپاه پاسداران همچنان ادامه دارد و وزیر نفت جمهوری اسلامی دستور داد تا بدون تشریفات مناقصه بهره برداری از 2 میدان جدید کشف شده گاز ایران به سپاه پاسداران واگذار شود. به گزارش منابع خبری، مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی اعلام کرده است که قرارداد توسعه دو میدان گازی سفید باغون و هلگان بدون رعایت تشریفات مناقصه به قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران، همان قرارگاهی که در اقدامات سرکوبگرانه علیه مردم و جوانان نقش داشته است، واگذار شد و هدف از این قرارداد بهره برداری روزانه 19 میلیون متر مکعب گاز، آن هم گاز طبیعی است که درآمدهای حاصل از آن میان فرماندهان سپاه تقسیم خواهد شد. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران که دستور حمله مستقیم به مردم و تظاهرکنندگان ناراضی در ایران را صادر می کند، چند پیش گفته بود فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران با دستور و تأکید رهبر جمهوری اسلامی انجام می گیرد. منابع خبری می گویند قرارگاه خاتم الانبیا با 200 میلیارد دلار سرمایه بزرگترین مقاطع کار خاورمیانه است و به دلیل نقش کنونی سپاه در هرم قدرت در جمهوری اسلامی از رانت‌های متعدد و مختلف اطلاعات و ارزی برای حضور انحصاری در طرح‌های بزرگ اقتصادی بهره‌مند می‌شود. این نکته را هم اضافه کنم که شخص آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی معمولاً خمس درآمدهای نفتی ایران را نیز به حساب خود واریز می‌کند و سهم رهبر از درآمدهای ناشی از فروش نفت 1/5 کل درآمد حاصل از درآمدهای نفت ایران به کشورهای خارجی است. به همین جهت است که بهای هر بشکه نفت که به طور مثال 100 دلار تعیین می شود در بودجه سال، در هر سال 80 دلار منظور می کنند، تا 20% آن مستقیما به حساب رهبر واریز شود و جایی به سب نرسد. وزارت امور خارجه انگلستان اعدام‌ها در ایران را به شدت محکوم کرد. یک مقام بلندپایه وزارتخانه گفت کشورش هر گونه مجازات اعدام را به هر شکل آن محکوم می‌کند. مسئول روابط خاورمیانه در وزارت خارجه بریتانیا گفت اعدام 4 تن با طناب دار در روز چهارشنبه 31 فروردین ماه در ملأ عام در بندر عباس اقدام انزجار آور و نفرت انگیز است، به ویژه که 2 تن از آنها نوجوان بودند. مقام وزارت خارجه انگلستان جمهوری اسلامی را فراخواند تا مجازات اعدام را در ایران متوقف کند. قبلا نیز اتحادیه اروپا اعدام‌ها در ایران را نگران کننده خواند و آن را محکوم کرد. علی‌رغم محکوم کردن جمهوری اسلامی توسط کشورهای مختلف جهان به خاطر اعدام‌های دست جمعی در ایران، مقامات جمهوری اسلامی حکمت علی مظفری را به اتهام محاربه در ملأ عام به دار آویختند. این متهم بدون محاکمه علنی و با داشتن وکیل مدافع به اتهام محاربه و حمل اسلحه و مقاومت مسلحانه در برابر نیروهای دولتی اعدام شده است، ولی این متهم هیچ کس را به قتل نرسانده بود و اتهامات او نیز هنوز مورد تایید منابع مستقل خبری قرار نگرفته است. سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس از درگذشت سیامک پورزند، روزنامه‌نگار برجسته ایرانی، ابراز تأسف کرد و در بیانیه‌ای ضمن اشاره به جریان حبس طولانی و ممنوع الخروج شدن سیامک پورزند و جدایی او از همسر و فرزندانش، مقامات جمهوری اسلامی را مسئول مرگ این روزنامه‌نگار ایرانی دانست و نوشت درگذشت سیامک پورزند نشان داد که جمهوری اسلامی از بی‌رحم‌ترین حکومت‌های جهان نسبت به روزنامه‌نگاران است. منابع خبری گفتند مراسم خاکسپاری روانشاد سیامک پورزند فردا سه‌شنبه برگزار می‌شود و مردم و همکاران و دوستانش در برابر خانه او برای شرکت در مراسم به خاکسپاری گرد هم خواهند آمد. و سرانجامی که همونطور که شنیدید با کمال تأسف اطلاع یافتیم که در پی فشارهای طاقت فرسای جمهوری جنایتکار اسلامی علیه همکار مطبوعاتی ما سیامک پورزند، روزنامه‌نگار و نویسنده ایرانی که سالها ممنوع الخروج بوده و پس از آزادی از زندان دچار ناراحتی‌های فزاینده شده است، خود را از طبقه ششم آپارتمان مسکونیش که تنها در آن زندگی می‌کرد به پایین پرتاب کرد و دست به خودکشی زد و جان باخت. وی 80 سال سن داشت و رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی به او اجازه نمیداد تا از کشور خارج شود و به خانوادهش بپیوندد. سیامک پورزند را در سال 1380 ماموران سرکوبگر امنیتی دستگیر و به زندان بردند و حدود 400 روز او را در سلول انفرادی تحت شدیدترین شکنجه‌های وحشیانه و ددمنشانه قرار دادند و وادار به اعترافات دروغین تلویزیونی کردند. دادگاه انقلاب اسلامی تهران این روزنامه‌نگار آزادی‌خواه را محکوم به 11 سال زندان کرد بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشد. او پس از تحمل 7 سال حبس دچار بیماری‌های مختلف شد و در خانه‌اش تحت نظر قرار گرفت و به کسی هم اجازه ملاقات و دیدار با او نمی‌دادند و سیامک پورزند تنها در آپارتمانش در واقع زندانی بود. سرهنگ پورزند برادر روانشاد سیامک پورزند در پاریس در مصاحبه با رادیو بین‌المللی فرانسه RFI گفت برادرش تنها بود و به او اجازه نمی‌دادند که به خانوادش بپیوندد و او از شدت افسردگی دست به خودکشی کرد زد. در گذشت سیامک پورزند روزنامه‌نگار توانا و قدیمی ایران را به همسر، فرزندان و برادرش سرهنگ پورزند و بستگانش و همکارانش و جامعه روزنامه‌نگاران مبارز ایرانی تسلیت می‌گوییم. روانش شاد باد.